أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در باره روش های تفسیری و مقدماتی رو در این رابطه ذکر کردیم. قبل از ورود به بحث از روش های تفسیر، مناسبه مروری بر آغاز تفسیر داشته باشیم. به هر حال چون روش های تفسیری بدون لحاظ آغاز تفسیر، زمانی که تفسیر آغاز شد، چندان مناسب موفق نخواهد بود، لذا مختصری درباره آغاز تفسیر علیکم السلام مطالبی را عرض می‌کنیم. البته در این رابطه همطور که قبلا هم گفته شد، میشه مسئله تفسیر رو به حسب ادوار مختلف هم مورد بررسی قرار داد، اما حالا ممکنه بحث از ادوار تفسیر رو بعد از بیان روش ها به صورت تطبیق بعدن عرض بکنیم. اگر بخوایم یه زمانی رو برای ابتداء تفسیر بیان بکنیم، زمان خود پیامبر در واقع تفسیر قرآن شروع شده. در روایاتی که در این رابطه وارد شده، اجمالاً این مطلب قابل استفاده است که پیامبر شخصاً به تفسیر و تبیین آیات می پرداختن. مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده است که حکم نماز بر پیامبر نازل شد، لکن رکعات نماز در اون بیان نشده بود و پیامبر اون رو بیان کرد. یا مثلا در مورد جزئیات حج، خب در قرآن چیزی بیان نشده، اینها توسط پیامبر تبیین شد. این روایات در اصول کافی جلد 1 صفحه 286 وارد شده. اصل این مسئله که قرآن توسط پیامبر تفسیر شده و مطالب مجمل و پیچیده قرآن رو تبیین می کرده، تقریبا در اکثر کتب علوم قرآنی وارد شده. سیوطی در کتاب الاتقان مجموعه روایات تفسیری پیامبر رو حالا نقل میکنه. الاتقان جلد 4 صفحه 244 که حالا روایات زیادی است. این روایت مثلا در ذیل آیه ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، آیه 104 سوره آل عمران وارد شده که پیامبر خیر در این آیه رو به پیروی از احکام قرآن و سنت خودش تفسیر کرده. حالا یه بحثی البته اینجا هست که آیا پیامبر همه آیات قرآن را و همزمان با نزول آیات تفسیر می کرده؟ یعنی هرگاه آیه نازل می شد، یا بر اساس سؤال مردم و یا اشخاص خاصی، و یا ابتداءً خود پیامبر اقدام به تفسیر و تبیین آیات می کرده، یا اینکه در موارد خاصی که مثلا سوال می شد، پیامبر آیات را تفسیر می کرد، یا اگر ضرورتی وجود داشت پیامبر مبادرت به تبیین و تفسیر آیات میکرد. این مسئله محل اختلافه. بعضی ها قائلن که همزمان با نزول آیات پیامبر اقدام به تفسیر میکرد، بعضی معتقدند در موارد خاصی این کار صورت گرفته. با توجه به بعضی قرائن، اصح آن است که پیامبر همه آیات رو برای مردم تفسیر کرده، لکن در تفسیر و تبیین آیات هم متناسب با سطح فهم و درک مخاطبین و یا شخص سائل مطالب قرآن تبیین می شده. مثلا برای امیرالمؤمنین همه مطالبی را که در مورد آیات اعم از شأن نزول، تفسیرها و تأویلات و تبیین متشابهات لازم بوده انجام داده. در روایتی از امیرالمؤمنین وارد شده است که، یعنی روایتی است که امیرالمؤمنین طبق اون روایت فرموده است هیچ آیه‌ای از قرآن بر رسول خدا نازل نشد جز اون که پیامبر اون آیه رو برای من خوند و املا فرمود و تأویل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام رو ذکر کرد و من به خط خودم اون را نوشتم. پیامبر هم از خدا خواست که قدرت فهم و حفظ اون را به من عطا کند. خب این بعدن مشهور به مصحف علی علیه السلام شد. خب اون مصحف همطور که ما قبلا هم اشاره کردیم مشتمل بر همه این موارد هست که اگر اون مصحف از طرف اون کمیته معروف یکسان سازی مورد پذیرش قرار می گرفت، امروز شاهد این همه اختلاف در قرائات و در تفسیر و تأویل های مربوط به قرآن و تبیین متشابهات نبودیم. به هر حال اون مصحف از دسترس ما خارج شد، اگرچه در اختیار ائمه معصومین علیهم السلام بود. خب نفس وجود این مصحف به اعتبار این روایات نشون دهنده این است که پیامبر اکرم حداقل برای امیرالمؤمنین تمام آیات قرآن رو تفسیر کرده. و این قرینه محکمی بر این که ما نظر دوم رو تایید کنیم، یعنی اینکه ادعا کنیم پیامبر همه آیات رو برای مردم، برای حالا اشخاصی فی الجمله تفسیر کرده. به غیر از این روایات دیگری هم وارد شده که این در بعضی از کتب نقل شده، از جمله طبری از ابن مسعود نقل میکنه که هر یک از ما وقتی 10 آیه رو فرا میگرفت از اون عبور نمیکرد مگر اون که بر معانی اون آگاه میشد. جامع البیان جلد 1 صفحه 27. پس اصل تفسیر از زمان پیامبر شروع شده و پیامبر فی الجمله آیات قرآنی رو برای عده‌ای که در رأس اونها امیرالمؤمنین بوده تفسیر کرده، برای دیگران البته به اندازه‌ای که به امیرالمؤمنین این مطالب رو فرموده نبوده، حالا یا سطحش و یا به اصطلاح حتی از نظر کمی هم شاید به اون اندازه نبود. پس اگر بخوایم بگیم که آغاز تفسیر چه زمانی است، میتونیم به راحتی ادعا کنیم آغاز تفسیر قرآن در عصر پیامبر و توسط خود پیامبر. بعد از رحلت پیامبر، صحابی رسول خدا هم مرجع تفسیر و تبیین آیات بودن، یعنی مهمترین مرجع در تفسیر و تبیین آیات صحابی پیامبر، البته به حسب میزان دانش و فهم و درک و استعداد خیش بودند. صحابی یه معنای عامی است که شامل کسانی که دوره طولانی پیامبر رو درک کردند یا در یک دوره کوتاه. در بین صحابی بعضی نسبت به تفسیر قرآن اهتمام بیشتری به خرج دادن و البته بعضی کمتر. در رأس کسانی که به تفسیر قرآن اهتمام به خرج دادن میتونیم نام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ذکر بکنیم. بعد از امیرالمؤمنین ابن عباس، ابن مسعود، ابی ابن کعب، اینها کسانی هستند که بیشترین اهتمام را نسبت به تفسیر قرآن داشتند. البته ابن عباس در بین سایرین و به غیر از امیرالمؤمنین از یک موقعیت ویژه‌ای برخورداره. همه اینها هم باز بازگشت به امیرالمؤمنین میکنه، یعنی در درجه اول تفسیر از پیامبر شروع شده. اگر بخوایم شخص دوم رو در این رابطه ذکر کنیم، امیرالمؤمنینه. این شاهد از کتب مختلف چه شیعه و چه سنی داره. سیوطی میگوید در کتاب الاتقان بیشترین روایات از علی است، از علی علیه السلامه، و در بین خلفا و یعنی اون سه خلیفه دیگر روایات کمتری در این رابطه نقل شده. الاتقان جلد 4 صفحه 233. زرکشی علی علیه السلام را صدر المفسرین دونسته، البرهان جلد 2 صفحه 157. ذهبی صاحب کتاب التفسیر و المفسرون میگوید در میان صحابه،
برهان بحرانی
ذهبی،
نه
خبری زرکشی، نه مو ذهبی چیز زرکشی،
البرهان،
بله بله،
غیر از البرهان بحرانی،
این از قول او نقل میکنه، بله،
بحرانی از زرکش.
نه البرهان فی تفسیر القرآن، این غیر از اونه، این غیر از اونه، البرهان زرکشی،
البرهان چند؟
جلد 2 صفحه 157. صاحب کتاب تفسیر و المفسرون میگوید در میان صحابه آگاه ترین صحابی به ویژگی های نزول و شناخت تأویلات علی علیه السلامه، جلد 1 صفحه 89. خب این مطالبی است که صاحبان کتب علوم قرآنی ادعا کردند. مهمتر از این مطالبی که امثال سیوطی و زرکشی و ذهبی گفتن، نقل خود صحابه است. محل رجوع همه صحابه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده. ابن عباس میگوید هر چه در تفسیر یاد گرفتم از علی است، بهار جلد 89 صفحه 105. البته ابن عباس در زمان رحلت پیامبر تقریبا حدود 10-12 سال بیشتر نداشته، یعنی مدت زیادی پیامبر رو درک نکرده، ولی در این حال به عنوان رئیس المفسرین شناخته شده. اصلا در کتب پدر تفسیر را ابن عباس میدونن. خب ابن عباس که به عنوان پدر تفسیر معرفی شده، خودش میگوید هرچه من یاد گرفت، هرچه در تفسیر یاد گرفتم از علی علیه السلام. ما اخذ تو ان تفسیر القرآن فان علی ابن ابی طالب. اینا رو این جمله اشتاد صفحه 105. حالا این ابن عباس عرض بودور شما، خودش کسیست که روایتی در باره او از پیامبر وارد شده که لکل شیئن فارسون و فارس القرآن ابن عباس. هر چیزی یک بالاخره سوارکاری داره، این یک کسی که احاطه داره، میتونه هدایت کنه، کنترل کنه. و سوارکار قرآن، کسی که سوار بر مطالب قرآنه، یعنی مطالب قرآن تو مشتشه، ابن عباسه. بهار جلد 22 صفحه 343. و حالا این ابن عباس ادعا می کند که من هرچه در تفسیر یاد گرفتم از امیرالمؤمنین. از جمله صحابی مهم که باز در امر تفسیر شهرت پیدا کردن ابن مسعوده. ابن مسعود میگوید قرآن بر 7 حرف نازل شده و هیچ حرفی از اون نیست مگر این که ظاهر و باطنی داره، و به درستی که علی علم آگاهی به ظاهر و باطن قرآن را داراست. این با اون مطالبی که از با روایتی که از امیرالمؤمنین نقل شد هم منطبقه. پیغمبر همه مطالب قرآن رو به امیرالمؤمنین فرمود و او هم املا فرمود و او هم یادداشت کرد، اونها رو همه رو نوشت. پس اگر بخوایم ما بعد از پیامبر یا حتی در زمان پیامبر شخص دوم را برای تبیین و تفسیر آیات ذکر کنیم، شخص امیرالمؤمنین، نه به اعتبار اینکه حالا مثلا شیعه یک تعصبی راجع به امیرالمؤمنین داره و این ادعا رو میکنه، این به اذعان خود صحابه است، روایاتی که در کتب اهل سنت وارد شده، جوامع روایی اهل سنت و مؤلفین کتب علوم قرآنی که اونها هم روایاتی رو نقل میکنن، همه دال بر این است که اساس تفسیر به امیرالمؤمنین میرسه. بعد از پیامبر و امیرالمؤمنین میشه ادعا کرد ابن عباس از ارکان تفسیر قرآن. و علت این که حالا به عنوان پدر تفسیر شناخته شده، اهتمامی است که به این امر داشته و به یه معنا نزد امیرالمؤمنین تلمذ کرده و بخش هایی از حقایق قرآن رو از امیرالمؤمنین یاد گرفته. و الا اصل تفسیر از زمان پیامبر به وسیله خود پیامبر و زمان و بعد از رحلت پیامبر هم یا در زمان رحلت پیامبر و بعد از اون توسط امیرالمومنین. اما اگر این دو شخصیت رو کنار بگذاریم، در رأس مفسرین ابن عباس قرار داره. وقت ابن عباس باز کسی است که امیرالمومنین درباره او این جمله رو داره، اینو سیوطی در الاتقان گفته که او به مسائل و حقایق قرآن از ورای پرده ظریفی نگاه میکنه، یعنی یک شاگردی که به خوبی از عهده این امر برآمده. سیوطی جلد الاتقان جلد 2 صفحه 319. حالا مطالبی البته در رابطه با دیگران بعضی از صحابه هست که حالا ما اساس زمان یعنی شروع تفسیر رو این اشخاص میدونیم و بعد از اون خب دیگران هستند که حالا این باعث شد یواش یواش علم تفسیر توسعه پیدا کنه که حالا اینو بعداً عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.